14 سفر 1400 سیوسه 18 ده 1390 فقه جلسه 59 طهارت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت فينا واحد. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بعد شرط چهارم بود و حالا بفرمان چون شرط سوم ادامه دیروز رو تکرار کنیم، ولی حقیقت مطلب اینه که من الان به طور شفاف یادم نیست دیروز چی گفتم. خدای متعال گاهی اینجور میکنم الان، یعنی شرط دیگه بگم حالا ببینم چی عرض کردم دیروز. حالا رو وارد شرط چهارم میشیم، حالا اون بعدا اگر لازم شد تکرار کنم. در شرط چهارم اینجور که باید انعکاس ضوء خورشید مستقیم باشه و شرط هست که غیر ضوء خورشید غیر انعکاسی نباشه. گفتیم در مسئله دو قول هست، یکی اشتراط این شرط به نحو فتوا یا به نحو احتیاط واجب که بیشتر بزرگان کادن یکون اتفاقا و اجماعا و این، و قول ثانی این است که لا بیشتر از ذلک، بلکه اگر نور به اشیاء صیقلی بتابه مثل آینه و امثال اینها و از اون منعکس بشود به متنجس، این هم موجب طهارت میشود با وجود سایر شرایط. تحقیق مسئله این هست که ما مجموعاً سه عنوان در روایات مبارکات داریم. یکی عنوان تشبیه بود که فرمود اذا جففت الشمس فصل علی فهو طاهر. این عنوان تشبیه آیا در موارد ذوق انعکاسی صادق هست یا صادق نیست؟ دو نظر وجود دارد. ادعی فرمودن که در این موارد صادق نیست تشبیه به شمس، چون این عنوان انصراف داره به مواردی که مستقیماً بتابه و خشک، از غیر این موارد منصرف است. خب اینو قبلاً صحبت کردیم، بحث کردیم و گفتیم اصلاً در صدق تشبیه حسابه لازم نیست، لا مستقیم و لا غیر مستقیم، بلکه گفتیم اگر به مجاور بتابه و مجاور خشک شود این هم عرفاً صادقه، منتها اینجا تشبیه به واسطه است، مباشرتاً نیست، معن واسطه است. بنابراین عنوان تشبیه همونطور که بسیاری از بزرگان و منها محقق روی تشبیه فرمودن در جاهای مختلف صادقه، جففت هشام. اون کسی که اون حرف رو میزنه چرا نه؟ خب پس بنابراین جفف عنوان جففت هشام اینجا صادقه و اگر مستند ما بله نه 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 و اگر مستند ما تنها همین روایت و همین عنوان بود، اینجا علی تحقیق باید میگفتیم که ذوق انعکاسی هم کفایت میکنه. بنابراین اگر جایی خودش در معرض تابش مستقیم خورشید نیست، آینه ای رو نصب کنن، یک شیء صیقلی رو نصب کنن، خورشید به اونجا بتابه، منعکس بشه به اونجا، باج بشه. عنوان دوم عبارت است از اصابه. اذا اصابت هشام ثم یبوسه فصل علی، که این در موثقه عمار بود. در این که آیا این روایت، این لسان در این موارد صادق هست یا صادق نیست، مجموعاً دو نظر یا سه نظر هست. عده‌ای فرمودن که اصابه در این موارد خود واژه اصابه صادق است، چون مقصود از اصابه که اصابه عین شمس نیست، جرم شمس نیست، اصابه پرتو اوست، شعاع اوست، ذوق اوست. حالا ذوق تارتن مستقیم که میاد در راه به مانعی بر نمیخوره و بعد از جدا شدن از خورشید میاد میخوره به اون شیء، به اون موضع، به اون مکان. تارتن به جایی بر میخوره ثم بر میگرده به یک مانعی، مثل جوی آب مثلا. این جوی داره میره، تارتن راه بازه، میره به یک مکان، تارتن به یک سدی میخوره، بعد آب بر میگرده. اینجا همون آبه که برخورده به سد بعدن بازگشته. در این مورد هم نور خورشید میاد، شعاع میاد، میخوره به این آینه، از آینه بر میگرده، همون نوره که بر میگرده، چیز جدیدی احداث نمیشه، همون نور به سد، به یک مانعی بر میخوره، بعد همون منعکس میشه، بر میگرده به جای دیگه میتابه. پس بنابراین اصابت و شم ای اصابه و ذوق و شم، درست؟ این یک نظر. نظر دوم اینه که اصابه و شمس به حسب لغت و دقت میشه گفت، اما انصراف داره. وقتی میگن اصابه و شمس، اون چیزی که منسبق الی ذهن اینه که مستقیما تابیده، نه به جای تابیده از اونجا منعکس شده. پس انصراف رو قائله، مثل محقق آملی در مصباح الهدا اینجوریشون قائلن، میگن لغتا میشه گفت و همچنین در عنوان بعد که اشرقه باشه، اما انصراف داره به این صورت. این فرمایش، این فرمایش هم که میفهمن انصراف داره، بچی برای این نیست. اگر باشه انصراف بدویه، بله ابتداعا به ذهن انسان میاد، اما وقتی دقت میکنه نه، اونجا میشه گفت صادقه، حالا لولا حرفی که بعد داده میشه. و انصرافهای بدوی که در اثر عادت و انس ذهن به یک حالت خاصی، اینها حجت نیست، اینها ظهورساز نیست. مثل این که وقتی انسان در مثلا قم بهش میگن که ایتنی به شربت مائن، همین آب لوله های قوم و آبا که اینجا متوفره به ذهنش میان، این ابتداعا به ذهن تبادر میکنه، اما اینجور نیست که این واژه واقعا اینجوری باشه. حالا اگه کسی آب زمزم داره رفت آورد، امتصال نکرده، حالا یک کسی از مثلا اون بر دنیا اومده بود، یک بطری آب هم همراهش بود، او رو آورد، امتصال نکرده، این واجه صادقه، امتثالم درسته، انسان برای اینکه اون که حضور ذهن داره پیشش حاضره اینا، ولی دقت کنیم نه، این غیر از اون انصراف هایی که اصلا از اون لفظ غیر اون معنا حتی با دقت به ذهن نمیاد. اونجا جاییست که بله کثرت استعمال باشه، به جوری که انس این واژه با اون معنا به جوری شده که حکم وضع رو داره، با این حسه اینجوری شده، ولو در اصل لغت هم نبوده. مثل واژه حیوان در روایات، حیوان در اصل لغت خب به معنای جسم نامی متحرکه، ولذا انسان هم حیوان، چون منطقا جنس انسان رو میگیم حیوان، حیوان اون ناطق. اما اگر گفت لا تسلفی وبر الحیوان، هیچ که تو ذهنش نمیاد که یعنی خود موی انسان هم اشکال داره، ولو موی دیگری به لباس انسان باشه. نه، این حیوان انصراف داره به جانوران، ولذا اگه به کسی بگن ایوه الحیوان بدش میاد، با اون که اونی آقا جنس تو گفتی اینطور بدت میاد، چون حیوان انصراف داره به جانور. این انصراف ها هستش که حجت هست و ظهور درست میکنه. اما اینی که نه، به خاطر انس ذهن یا عادت حالا یک حسه ای در ذهن میاد که این حسه غروب میکنه، وقتی انسان دقیق غروب از ذهن میپره، این به خاطر این آمد به ذهن. خب و این بلا نه تبادر این است که از حاق لفظ بلا وجود قرائن این معنا به ذهن می آید مستمرن مستقرن لا یزول، اون معنا اون وقت بله اون علامت حقیقت است، به خاطر این که چه بچی داری که از این لفظ این معنا به ذهن اومد، با اینکه قرینه ای هم وجود نداره، معلول بی علت که نمیشه، ولی یه جهتی داشته باشه که از این این معنا به ذهن اومده، و حیث و این که مفروضه که هیچ وجهی نیست، نه قرینه ای وجوده نه استعمالات قبلی موجوده، پس لا وجه الا الالقه الوضعیه، اینه که کاشف میشه از الالقه الوضعیه.
اگه کسرت وجود رو هم
باید انصراف بدونید، اگه بدونید بله منصرف میشه، ولی نباید بدونید. کسرت وجود موجب انصراف نمیشه، چون کسرت وجود یک شیء باعث نمیشود که الالقه خاصی بین این لفظ و او پیدا بشه، مگر اون کثرت وجود منشأ کثرت استعمال بشه، و الا نه کثرت وجود باعث این نمیشه. خب پس این فرمایش هم ولو اونجه بزرگانی فرمودن، مرحوم محقق آملی مرد بزرگی است، هم در فلسفه و هم در فقه و هم در اصول، و خیلی مرد خوبی هم همین سه جهت در ایشون وجود داره، اما این فرمایش فرمایشی نیست که دلیل داشته باشه که ایشون فرمودن. پس انصراف درست نیست. شیخون الاستاد قدس سره مرحوم آقای حائری ایشون می فرمان نه، واقع اصابه هم صادق نیست، عرفن ولو عقلا ما بگیم همانه. ایشون می فرمان وقتی خورشید به یک شیء صیقلی میتابه، بازتابش پیش عرف همون ضوء خورشید نیست، بلکه عکسشه، صورتشه، تمثالشه عرفن. حتی عرفن اینجه اگر که برهان عقلی بگه نه، مثل لون دم ایشون مثال میتونه فهمان، لون دم اگرچه برهان میگه این دمه، چرا؟ چون لون عرضه، انتقال عرض من جوهرن الى جوهرن آخر ممتنعه، اگر بخواد لون از جوهر دم بلند بشه جوهرش باقی بمونه، فقط لونش بلند بشه بیاد روی جوهر دیگه قرار بگیره، این بعد از اینکه از اونجا بلند شد و قبل از اینکه به اینجا بنشینه، این جوهر قائم به چه، این عرض قائم به چه جوهری بود؟ این محاله. ذات عرض این است که قائم به جوهر. اینجا لازم میاد که از این که برخواست تا قبل از که به او بنشینه عرض بلا جوهر باشه. بنابراین هر جا شما رنگ میبینید برهان عقلی میگه اون جوهر دمی هم امراش اومده، اما هیچ عرفی به رنگ خون نمیگه خون. علی رغم اینکه برهان میگه، اینجا میشون میفرمان ممکنه برهان بگه این همون ذوعه که برگشت، مثل همون مثل آبی که خورد به صد و برگشت به یک مانعی و برگشت، نور هم همینجوره میخوره به اونجا بر میگرد، این همانه. اما عرف چون این دقت نداره، توجه به این نداره، بزنش میاد نه این عکسشه، این تمثالشه، این صورتشه، این برای اوفن اینطور. پس بنابراین اصلا صدق نمی کنه اصابه و شمس، اصابت و شمس اوفن. حالا لااقل اگر شما دغدغه خاطرم داشته باشید جزم به هر دو طرف این مشکل، که اینجا اصابت و شمس گفته می شود، می توان لغتن و اوفن گفت املا. پس بنابراین این روایت موثقه عمار یا انصراف داره از این صورت که ممکنه، و یا اینکه فرمایش شیخون الاستاده که اصلا لغت هم صادق نیست، چون لغت اینو صورت و تمثال میگونه. محقق خوبی هم قدس سر رو میفهمه صادق نیست. حالا نمیگن قفر و تمثال نیست، صادق نیست. اصابهو در جاییست که اون مصاب بلا مانع و ستارن در مقابل شمس باشی، اونجا میگن اصابه. در غیر این صورت صادق نیست. نه ببینید انصراف های بدوی اولا غالب عرف اینجور نیستش که غافل باشه، غالب عرف همون شخصی هم که نادرن بعضی غافلن به ادنا التفاتن توجه میکنه، یاره درست میگی، این حجت نیست، این معنای کلام این نیست، خودش هم یاره درست میگی، من غفلت داشتم حواسم نبود. توی انصراف های بدوی این چنینیه، خودش هم تکیه نمی کنه بر این، میگه نه. اما اون انصرافی به در میخوره که هرچی هم بهش میگی میگه نه من همینه، اشتباه نمی کنه، از غفلت بیرون نمیاد. خب پس بنابراین این روایت موثقه اما طبق این نظر که یا انصراف داره که اگر قبول نکنه، یا نظر شیخ الاستاد که میفرماد این رو این عکس تمثاله، یا فرمایش آقای خویی که حالا نمیگیم هم اینه، ولی اونی که وجدان میکنیم اینه که تو عرف این نمیگن اصابه، وجهش هم چیه ممکن نفهمیم. بله مانع از این که اصابه خوب بگیم، آره اگه خورشید خورد به اینجا باز تابش آمد این طرف نمیگن اصابه خوشم، اصابت خوشم. بله بله ببینید باز اینجا همین دقت خوبه، ممکنه بگن نور خورشید آمد، اینو ممکنه بگن، اما آیا اصابت خوشمز هم میگن؟ تو روایت که نداریم اصابه و ذوق و شمز، مثلا همونطور که مثال میزدم قبلا ایشون، اگر شما یه دستگاهی اختراع بشه که نور شمس رو روز در خودش جمع بکنه، یه خزانه ای باشه نور شمس در روز اینا رو در خودش بگیره، شب اینا رو پخش کنه، خب اینجا درسته بگیم اصابه و شمس، اینجا صادق نیست. ذوق و شمس صادقه ولی اصابه و شمس صادق نیست. اصابه شمس اگرچه بالحقیقه که خود اون جرمه بیاد اون ذات شمس بیاد و اصابه بکنه معنا نداره، با نورشه. ولی وقتی که خودش باشه، خودش مواجهه داشته باشه، اونجا که مواجهه داره، همین اتصال شعاعی باعث میشه که بگیم خودش اصابه او. اما اگر خودش مواجهه نداشته باشه، اصابه او گفته نمیشه، ولی نور همون نور باشه که برمیگرد. حالا اون بحث بعده، حالا فعلا انعکاسی رو داریم میگیم، در شیشه بحث آخری اون بحث میکنیم انشاءالله اونو، فعلا انعکاسیه. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که همین محقق حائری که میفهمد در آینه رو اشیاء استقلی اشکاله، در آینه میفهمد نه، اونجا در حقیقت عرف میگه خودش داره عبور میکنه، از شیشه عبور کرد خود نور، که انه اینو واسطه نمیبینه، یه خودشه، نمیگه عکسشه، نمیگه تمثالشه. اما اینجا ایشون میفهمد عکس و تمثاله. پس ببینید این مطلب سه تا، یک انصراف کما یقول به الامولی قدسه، یا بفرمایید صدق عرفی نداره ولو به دقت العقلیه صادق باشه، کما یقول به المحقق الهائری قدسه، رو و از باب این ایشون میفرماید که چیه؟ از باب این میفرماید که ذوق انعکاسی عکس است، میشه عرف، تمثال است، نه خودش نیست. مثل هر چیزی به دیوار میزنه، عکس شخص، خودش نیست. بیان سوم اینه که بله خاصیت هم ممکنه داشته باشه، اما این اون ذوق، این عکس رونه، کمان که عکس افراد هم خاصیت داره، انسان تدائی معانی میشه، به یادش میفته، حتی گیاهی هم ممکنه بکنه، ولی خودش نیست. و اما سوم که فرمایش آقای خوئیه، ایشو کار نداره به این که این حالا عکس یا عکس نیست، انصراف هم نمیفهمه. این است که خود اصابه و شم، اصابت و شمس اینجا صادق نیست. در اصابت و شمس باید مواجهه باشه و نور از او بیاد بخوره به اون چه، و همگن اصابت باشه. خود خوردن نور هم فایده نداره اگه مواجهه نباشه، به دلیل اینکه عرض کردیم اگه شما نور رو در یه مخزنی جمع بکنید و ببری شب اونو پخش بکنی، وقتی خورشید نیست پخش بکنی، نمیگن اصابه باشه، اصابت باشه. در صدق اصابه شمس هم مواجهه میخوایم، هم که اون نورش بیاد بخوره به اون شی، مانعی از اون که اون نور هم بخوره وجود نداشته باشه، و الا صادق نیست، یا لااقل شک داریم که اگه اینجور نباشه صادقه یا نه. در این صورت میدانیم صادقه، در غیر این صورت شک داریم صادقه یا صادقه. بله غیر آینه یعنی چی؟ آینه نه، هر چیز صیقلی میگیم، آینه مثال دیگه، حالا یه چیز فلزی باشه که اونم این حالت رو داشته باشه که باز میگردونه نورو، اونم همینطوره. حالا ایشون مثال آینه زدن علل مرآت، این مثاله که زده مرحوم سید در عربه، و الا الاشیاء و صیقلیه. خب بلا آقا مواجهه و اینکه نورم بتابه بشه، اگه مثلا مانعی مواجهه هست، مانعیه نمیذاره، اصابت و شم صادق نه. مثلا چی؟ ابر یا یه مانعی افتون جلوش قراره، سقط مثلا، این صادق نیست دیگه. مثلا الان فرض کنید این کف اینجا، این دیوار اینجا مواجه با شمس باشه، اما این دیوار نمیذاره به این بتابه، مواجهه تنها که باید نمی کنه. اونم اگه قد غبار هم قلیز باشه، فایده نداره. نه ایشون در نظر ایشون میگن اینم فایده نداره، زو هم هست، اما به اون نمیتابه، به اون مانعه میتابه، اصابه او به اون مانع نسبت میشه، اون مصاب میشه اون مانع، نه اون ظلمانه، اون نمیشه. خب در ایشون بعد میفرماین، حالا این روایت، این روایت موثقه عمار، که به احد الوجوه الثلاثه شما میگید صادق نیست. یه خصوصیت هم توشه و اون اینکه مفهوم داره. اذا اتابت و شمس ثم یبوسه فصلی علیه، مفهومش اینه که اگه اصابه نبود نه نفی میکنه، جایی که اصابه نیست میگه پاک نیست، به مفهوم شرط یا به مفهوم تهدید که گفتیم اینجا، یا مفهوم شرطه اگه شرط رو قبول داشته باشی مفهوم داره، یا لااقل اینجا تونه امام در مقام تهدیده ما یتطهر به شمس و ما لا یتطهر هست، بنابراین مفهوم تهدید پیدا میکنه. خب عنوان سوم که داریم عنوان شروقه یا اشرقه، اشرقه که روایت ابوبکر حرزمی بود، کل ما اشرقت علیه الشمس فقط طهر یا فهو طاهر. در عنوان اشراق هم همون حرفایی است که در اصابه بود، یعنی یا دنگن انصراف داره، دنگن اصلا صدق نمی کنه و این اشراق و شمس نیست، اشراق در حقیقت عکس اون صورت اون تمثال اون که آقای حالی می فرماید، یا فرمایش آقای خویی که اشراق در جای صادقه که مواجهه باشه و مانعی در کار نباشه، اونجا میگن اشرقت علیه الشمس و الا نه. خب ما این سه عنوانو داریم. محقق خویی در مقابل این سه عنوان اینجور معشی فرموده، فرموده خب این عنوان اخیر چون روایتش صحیح و سند معتبر و سند نبود میره که نه ما اونجورشون رو معتبر ندانستن اون روایت، علاوه بر این که سندش هم معتبر باشه این آقایون فرمودن روایت ابوبکر حضرمی به خاطر کثرت تخصیص و تخصیص اکثر و اینایی که بهش وارد میشه مجمله، از نظر دلالتی هم حجت نیست که اینا رو قبلا بحث. پس این طایفه سوم این میره که میمونیم ما و قضا جف و فتح و شم و این روایت موثقه اما اذا جف فتح الشمس گفتیم شامل میشه، اگه ما بودیم و اون اذا جف فتح الشمس میگفتیم پاک میشه اینجا. اما ایشون میفهمد این مفهوم موثقه اما که بر مفهومش این شد که اذا لم تصف الشمس اون پاک نیست، نماز برش نخون، این مفهوم تغییر میکنه اون روایت اذا جف فتح الشمس. پس میشه اذا جف فتح الشمس و اصابه شمس هم شد اون وقت، چون این روایت دیگه اگه اصابه نشه پاک نیست، پس صورتی که اصابه نشود از تحت منطوق اذا جف فتح الشمس خارج میکنه. اون گفت اذا جف فتح الشمس فقط طهور است، سواء این که اصابه ای باشد یا اصابه نباشد، صورتی که اصابه نباشد به واسطه این مفهوم خارج میشه. پس روایت اذا جف و فتح الشمس منحصر میشه به جایی که تجفیف باشه و اصابه هم باشه، ولذا ایشون فهمون بازیم فتوا میدیم نه احتیاطم میکنیم، فتوا باید داد، ولذا در تعلیقه فرموده که الازهر عدمونه کفایه، یعنی کفایت تابش انعکاسی. این فرمایش ایشون بله چی؟ در کجا میفرمید؟ این حرف رو کجا میخواد بزنید؟ اون که گفتیم انصراف جواب بزنید کاره دیگه، اون جواب بزنید اینجوری نیست و انصراف اگه باشه بعدیه، این سابقا هم این حرف رو زدیم دیگه، گفتی فرضا به مجاورم به تابه هم. خب ببینید پس بنابراین با توجه به این مفهوم اون تغییر میشه، این مسئله ازش بیرون میاد که اشتراط باشه طبق مطالبی که قبل داشتیم این استدلال و این بیان مورد تأمل و اشکال. چرا؟ چون همونطور که قبلا گفتیم اینجا ما دو تا قضیه شرطیه داریم، یکی اذا جففت و شمس فقط صبر، یکی هم این قضیه شرطیه اذا اصابت و شمس ثم یبوسه فقط صبر. حالا فقط صبر دیگه مفادیه که به دلالت انتظام استفاده کردیم دیگه در این حال، این هم میگه فقط صبر. خب اینجا اذا تعددت الشرط و تعدل جزاء، شما هم که میگید اذا تعددت الشرط و تعدل جزاء، مفهوم هر یک به منطوق دیگری تخصیص بکنه، نتیجه میشه که هر دو شرط رو کفایت میکنه. بنابراین چرا تخصیص میزنید؟ چرا تقلید میکنید؟ باید فتوا با فتوا بدید، تجفیفش هم به هر صورتی کفایت میکنه. اصابه شمس و خوش شدن اون مصاب، اونم به هر کیفیتی که باید، اینجا جای تقلید نیست طبق اون معنا. و اینجا تعاطی، اینجا جای اون تعاطی بچه برای تعاطی نیست. ندارن مثل اینه که اذا خفی الجدران فقصه، اذا خفی الاذان فقصه، نمیشونست ندارن چی رو نمیشون. بله اذا جففت و شمس، اذا جففت و شمس فهو طاهر، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه تجفیف به شمس حاصل نشد، تجفیف به شمس حاصل نشد پاک نیست، به هر چی میخواد باشه. منطوق اون روایت داره میگه که اذا اصابت پشم ثم یبوسه پاکه، این صورت رو از این لفظ خارج میکنه. این روایت هم میگه اذا اصابت پشم ثم یبوسه پاکه، مفهومش اینه که اگه اصابه نباشه دیگه هر چی میخواد باشه پاک نیست. منطوق اون روایت میگه اذا جففت و پاکه، این صورت رو از تحت لفظ خارج میکنه. پس نتیجه همین میشه که هم این که باید میکنه هم اون که باید میخواست نمیخواهیم دیگه، چون جففت رو بیخواست این اکاس در کجا میخواهیم؟ در اصابت ها، یعنی منطوق اونجا درسته، یعنی اذا اصابت و شمس توجه فرمید، اذا اصابت و شمس اصابه بخواد باشه باید مستقیم به اصابه، اون فایده نداره، اصابه بخواد باشه توجه فرمید و وقت به هر چیز خوش باشه. اما اگر اصابه نبود، مستقیم نبود و جوری بود که داخل جففت و شمس میشه، خب اشکالی نداره اونجا دیگه، وقتی که جففت و شمس شد اون دیگه پاکه. بنابراین طبق نظر خود ایشون و اینجا آقای تبریزی به آقای خویی اینجور اشکالی رو نکردن، ولی این اشکال رو سابقا به مرحوم آقای خویی ایشون داشتن. خب اون اشکال اونجا هم وارده، این مقام با اون مقام هیچ فرقی نمی‌کنه. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه خودشون اشکال دیگری به محقق خویی کردن. ایشون فرموده که این که شما میگید اصابه توقف داره بر مواجهه و اینکه مستقیم بتابه، این درست نیست، این ممنوع. در اصابه ما همچی چیزی رو قبول نداریم. و لذا یقال کون المعتبر فی الاصابه ما ذکر ممنوع، در صفحه 308. و لذا یقال اصابن الحجر او اصابه سهم العدا ولو کانت الاصابه بالانفکاس عن موضعه. ایشون میگن اگه کسی سنگی پرتاب شد به دیوار، ثم از دیوار برگشت خورد به من، غلط میگم اصابنی الحجر؟ یا یک دشمنی سهمی رو رها کرد، پیر رو رها کرد، خورد به یه جایی، برگشت خورد به دیگری، نمیگن اصابه او سهم الادا میگم. اصابه در اصابه مواجهه نیفتاد. بله بله ببینید اینجا حالا یه همین دقتی ما در اینجا بکنیم و این مهمه اینه که عصبانی لازمه یا متعدی، یعنی خورد به من حجر یا زد به من حجر، خورد به من حجر خورده آره دیگه باشه رفته اونجا خورده رو اینکه نمیشه انگار اصابه و سهم الادابل و سهم سهم تیره دیگه خورده به من. این اگر فعل لازم باشه کما که باب افعال گاهی لازمه دیگه، قد افلح المؤمنون یعنی خورد سنگ خورد، خب بله اینجا خورده نمیشه انکار کرد، آقای خویم اینو انکار نمی کنن. چون چرا؟ چون همون حجره واقعا خورده و مواجه هم بوده خورده به دیگه این. اما اینو شما حساب بکنید آیا اینجا درسته که اصابه از اونجا اول از اونجا رها شد خود به اینجا از اینجا برگشت خود به من، اینجا درسته بگیم اصابنی من هنا یا باید بگیم اصابه من هنا؟ اینجا اصابه از شمس باید باشه، هر اینه که وقتی از شمس آمد به این نخورد، از شمس آمد خورد به اون ثم از اونجا برگشت. اینجا گفته می شود اصابت خوشمس یا اصاب من ناحیت شمس، اینو باید اینجا ملاحظه کرد. خب در صدق این حالا اینجا حال اینا رو کم کم می خواهیم اتخاذمون رو باز کنیم ببینیم چی میشه. اگر کسی تیر رو رها کرد خورد به این دیوار، ولی که بزنه اینجا از اینجا خورد و بعد به اون خورد، اینجا درسته این فعل رو به اون اسناد بدیم یا نه اینجا درسته به اون اسناد بدیم؟ خورشید بله میدونسته، خب قتل درسته ولی اصابه اون این درسته به نه اصابه تیر، من با اصابه تیر اون را این کار کردم میشه گفت یا قطع بله قطع انجام شده. خب حالا این یه وقت گذشته فرصت اینجا را طلبمون باشه برای جلسه یه بعد انشاءالله که جلسه یه بعد دیگه ظاهرن بعد از ماه سفره، چون فردا به مناسبت 19 دی و این به شکرانه اون همراهی مردم با مرحوم حضرت امام قدس سره و اسلام و روحانیت هر سال رسمه که قمی ها مشرف میشن خدمت رهبر انقلاب، قبلا خدمت مرحوم امام رضوان الله علیه و حالا خدمت رهبری معظم. من هم بناست این سعادت داشته باشم که مشرف بشیم و من لازم هم میدونم این کارها رو که بالاخره ما این انقلاب امانتی در دست همه ما و نعمت بزرگ خدای متعال تا اون مقداری که دستمون میاد، علی رغم این که ممکنه گاهی گلایه هایی داشته باشیم از بعضی از کارهای خلاف شرع یا خلاف غیر متوقع، ولی اینا باعث نمیشه که ما اصول کار رو خدای نکرده کوتاه بیاییم که خدای نکرده باعث چیرگی دشمنان اسلام بشه و اون نعمتی که خدا داده خدای نکرده از دست ما خارج بشه. فرض از فردا به خاطر این که انشاءالله مشرف میشه خدمت رهبری تحصیل سامن، ولی مکاسب هست این سبومو سشنبه و چهارشنبه هست
از اون مشخصه که
از اون ور یا اون کنم یک شنبه هشتم بهمن میشه
شنبه هشت بهمن.